بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 309 سطر اول. ثم قیل فرج الى المقولة التي تقال علی وانظر فی لوازمه الخاصه بتلک المقوله اولا فان لوازم المرکبات تستنبط من لوازم البسائط. بحث ما در اکتساب حد جنس بود. قبلا گفتیم که ما حد نو رو از محمولاتی که بر اشخاص اون نو حمل میشن اکتساب میکنیم و حد جنس رو از محمولاتی که بر انواع اون جسم هم میشن به دست میاریم. حالا کلامی رو میخواییم از ارسطو در تعلیم اول نقل کنیم. ایشون در همین باب که میخواییم حدی رو برای جنس به دست بیاریم جمله ای داره که اون جمله رو یکی از مفسرین کلام ارسطو به نحوی تعریف کرده ولی ابن سینا اون تعریف رو نمیپسنده. اون تفسیر رو اشتباه گفتم تعریف. یکی از مفسرین کلام ارسطو رو تفسیر کرده و ابن سینا اون تفسیر رو نمیپسنده. خودش تفسیر جدیدی ارائه میده. من اول کلام ارسطو رو به نحو مبهم توضیح میدم که تفسیر نه تفسیر اون بعض رو داشته باشه نه تفسیر ابن سینا رو داشته باشه. بعدن این دو تفسیر رو ذکر میکنم که ببینیم کدوم پسندیده تره. ابن سینا تفسیرش اون مفسر رو میاره و رد میکنه و خودش تفسیر جدید ارائه میده و تا آخر با همون تفسیر جدید خودش بحث رو ادامه میده. کلام ارسطو اینه که برای تعریف جنس باید به مقوله‌ای که بر اون جنس اطلاق میشه رجوع کنی. مثلا فرض کنید ما میخواهیم خط رو که جنسه تعریف کنیم، مقولش کمه، باید به کم مراجعه کنیم. لونو بخوام تعریف کنیم، خب مقولش کیفه، به کیف مراجعه میکنیم. پس باید در تعریف اونچه که از مقوله کم است کم بودن رو لحاظ کنیم، در تعریف اونچه که از مقوله جوهر است جوهر بودن رو لحاظ کنیم. خب این یه مطلب که ایشون در تعریف جنس بیان میکنه که ما باید توجه به اون جنس عالی داشته باشیم. مقوله یعنی جنس عالی. بعد میگه لوازمی که اختصاص به همین جنس دارد، جنسی که منظورمون تعریف کردنشه، و این لوازم از اون مقوله است که، یعنی لوازم مربوط به اون مقوله است که این معرف ما از اون مقوله است. اون لوازم هم باید مورد توجه قرار بدیم، یعنی لوازم همین جنس که میخوام تعریفش کنیم، منتها لوازمی که مرتبط به اون مقوله است که این جنس تحتش است. پس هم باید مقوله ای که این جنس تحتشه متوجه باشیم، هم لوازم این جنس رو که مربوطه به مقولند توجه داشته باشیم. اون وقت با توجه به این مقوله و با توجه به اون لوازم میتونیم جنس مورد نظر خودمون رو تعریف کنیم. اما حالا به چه نحو میتونیم تعریف کنیم بعدن باید بحث کنیم. الان ملاحظه کنید کلام ارسطو بیان شد به طور مجمل که در تعریف هر جنسی دو چیز باید مورد توجه ما واقع بشه، یکی مقوله اون جنس، یکی لوازم اون جنس، اما لوازمی که مناسب اون مقوله است. مثلا اگر میخوام جنسی رو که عبارت از حیوانه تعریف کنیم، خب ملاحظه میکنیم که این حیوان جوهره. پس به مقولش که جوهره توجه میکنیم، لوازم این حیوان رو هم که مرتبطه با جوهرند اونا رو هم ذکر میکنیم. بعد وقتی دسترسی پیدا کردیم هم به اون مقوله هم به اون لوازم، میتونیم با داشتن این دو دارایی اون جنس مورد توجه خودمون رو تعریف کنیم. ملاحظه کردید مطلب ارسطو در همین حد روشن شد. ارسطو بعد از این که تذکر میده که در تعریف جنس توجه به لوازم واجبه، اینطور میگه، میگه لوازمی که مربوط به اون مقوله‌ای باشد که این جنس تحت اون مقوله است. بعد کنهو کسی سوال میکنه چرا برای اون لوازم این قیدو میاری که حتما تحت اون مقوله باشه؟ میگه جنس مرکب است، جنسی که میخوام تعریفش کنیم، و مقوله بسیط است. خب راست میگه، مقوله بسیطه، جنس عالیه. شما یه فصلی کنارش میذارید جنس مادون این مقوله درست میشه. دوباره اون جنس مادون رو یه فصل دیگه کنارش میذارید جنس پایین تر درست میشه. هرچی از اون جنس عالی بیاد پایین تر، ترکیبتون غلیظتر میشه، شی مرکبتر میشه. شما اون مقوله رو ملاحظه میکنید بسیطه، فقط یه جنسه، دیگه فصلی کنارش نیست، بسیطه. بعد وقتی میخواد جنس پایین تر رو به دست بیارید، همون مقوله جوهر رو با یه فصلی ترکیب میکنید، مجموعاً تعریف میشه برای جنس پایین تر. جنس پایین تر از اون جنس پایین تر رو میخواد به دست بیارید، باز اون جنس وسطی رو بیاد با یه فصل دیگه مرکب کنید، جنس دوم سوم درست میشه. همینطور هی جنس ها رو مرکب میکنید پایین تر. پس جنسایی که تحت المقولن مرکبند، خود مقوله بسیطه. روشن مطلب. حالا من یکی از این جنسای مرکب رو میخوام تعریف کنم. خب اگه بخوام جنس مرکب رو تعریف کنم، باید لوازم اون بسیط رو بیارم. دلیل بر این که شما باید لوازمی که برای این معرفتون میارید با اون مقوله، یعنی با اون بسیط ارتباط داشته باشه، دلیلش همینه که اگر شما بخواید مرکبی رو تعریف کنید، به مرکبی رسیدگی کنید، بساط اون مرکب رو باید رسیدگی کنید. پس لوازم اون بساط رو باید بیارین تا لوازم بشه برای این مرکبات. بنابراین در تعریف این مرکب که جنس مادون جوهره، شما احتیاج به لوازمی دارید که مربوط به جوهره. چون لوازم بساط لوازم مرکبات هم هست، اما لوازم مرکبات ممکن لوازم بساط نباشه. چرا لوازم بساط لوازم مرکباته؟ چون مرکبات از اون بساط داره تشکیل میشه، پس لوازم بساط داره. اما مرکبات یه چیزی اضافه دارن، شاید لازمه این مرکب مال اون اضافهش باشه، دیگه به اون بسیط نسبت ندیم. مثلا لازمه جسم ممکنه لازمه فصل این جسم باشه، وقت فصل این جسم که در جوهر نیست، بنابراین لازمه این جسم نمیشه به جوهر نسبت داد، ولی لازمه جوهر رو باید به جسم نسبت داد، چون جوهر توی بسیط، چون جوهر بسیطی است که در مرکب وجود داره، پس لوازم اون بسیط تو مرکب هست. دلیلی که ارسطو میاره برای این که لوازم مقولات رو باید برای تعریف کردن جنس مادون مقوله رعایت کنید، لحاظ کنید، دلیلش همینه که اگر لوازم تو مقولات هست، تو بساط هست، تو این اجناس مادون هم، یعنی در مرکبات هم هست، پس باید شما در وقت تعریف این مرکب توجه به اون لوازم هم داشته باشید. خب حالا کلام ارسطو رو جمع کنیم. ارسطو دو تا قید آورد برای تعریف جنس، و برای قید دومش هم دلیل ذکر کرد. این کل حرف ارسطو بود. قید اولی که آورد این بود که باید به مقوله ای که این معرف شما تحت اون مقوله است توجه کنید. قید دومی بود که لوازم اون مقوله را هم در تعریف این جنس مادون باید رعایت کنید و ملحوظ داشته باشید. مطلب سومی که بود دلیل بر این که لوازم اون مقوله رو هم باید لحاظ کنیم بود. به چه دلیل لوازم مقوله رو باید لحاظ کنیم؟ گفت چون مقوله بسیطه، این جنسی که میخواد تعریف کنیم مرکبه و هر مرکبی مشتمل بر بسیطه، پس مشتمل بر لوازم بسیط هم هست، بنابراین این جنس مشتمل بر لوازم مقوله هست. اگر میخواهید جنس رو تعریف کنید لوازم مقوله رو باید بیارید. این تمام کلام ارسطو بود با تمام ابهامی که داره. من زیاد توضیح ندادم به خاطر اینکه میخوام ببینیم مفسرها چی گفتند، ابن سینا چی گفته، دیگری چی گفته. صفحه 309 سطر اول. ثم قیل، یعنی در تعلیم اول قیل، یعنی ارسطو قال فرج الى المقوله التي تقال عليه. تقال یعنی تهملو، ضمیر علیه هم به جنس برمیگرده، به جنسی که در نظر داریم تعریفش کنیم. فرج، یه جمله پشتش من اضافه میکنم، فرج در تعریف جنسی که میخواهی او را تهدید کنی، فرج الى المقوله التي تقال عليه، رجوع کن به مقوله ای که اون مقوله بر این جنس هم می شود. حالا اون مقوله یا جوهره یا کمه یا کیفه، هر چی هست، رجوع به اون مقوله بکن تا بتوانی با کمک اون مقوله این جنس مورد نظر خودت را تعریف کنی. ولی فقط به رجوع الى المقوله اکتفا نکن، بلکه ونظر فی لوازمهی، در لوازم این جنس هم توجه کن. لوازم خاصه به تلک المقوله، لوازم لوازم این جنسه ولی خاصه به تلک المقوله است، یعنی مربوط به این مقوله است، مربوط به جوهر مثلا، ربطی به کیف و کم نداره، یا مثلا مربوط به کیف ربطی به جوهر کم نداره. نگاه کن ببین جنست از کدوم مقوله است، لوازم مربوط به این جنس رو که از سنخ اون مقوله است بیار. ونظر فی لوازم هل خاصته به تلک المقوله اولا. لوازمی هی زمینش برگشت به جنس، جنسی که میخوام تعریفش کنیم. الخاصه به تلک المقوله که صفت شد برای لوازم. حالا اولا یعنی چی؟ اولا در مقابل ثانیه، ثانیه هم بعدا نمیاد، پس ثانیه ما باید در همجه بیاییم. لوازم هل خاصه به تلک المقوله اولا و خاص به خود جسم ثانیه. یعنی چی؟ یعنی این مقوله اولا و این اشتباه گفتن مقوله، لوازم، این لوازم اولا و به ذات مال مقوله است، ثانیاً و بالواسطه مال این جنسیست که میخوای تعریف کنی، و تو به همون لوازمی که اولاً مال مقول است ثانیاً مال جنس توجه کن. کلمه اولاً روشن شد. لوازمی که اولاً مال مقول است ولی چون جنس مشتمل بر اون مقول است، پس همون لوازم ثانیاً مال جنس هم هست. پس این ثانیاً نیست که دیگه ثانیاً لازم نیست بشه، یعنی به لوازمی توجه کن که اولا به بذات مال مقوله است. دیگه نگفته ثانیاً بلر از مال خود این جنسه. وقت همون لوازم که مال مقوله است و ثانیاً بلر از وبال واسطه مال همین جنسه، اونا رو نگاه کن، اونا رو تو تعریف لحاظ کن. روشن مطلب. بعد میگیم چرا به این لوازم توجه کنی؟ چرا به این لوازم توجه کنیم؟ لوازمی که برای خود جنسی که میخوام تعریفش کنیم اولیه، اونا رو باید توجه کنیم. میگه خب بله، اونا رو باید توجه کنیم، و اون لوازم هم توجه کن، ولی لوازمی هم که مال مقوله است باید توجه کنیم، چون مقوله تو این جنس وجود داره، این جنس مرکب از اون مقوله است، تمام خصوصیات اون مقوله رو باید بیاریه. چرا؟ چون هر مرکبی تمام خصوصیات بسیطش هم داره. فإن لوازم مرکبات تستنبط من لوازم بسایط. لوازم مرکبات هم از لوازم بسایط میگیری. منظور از بسایط در اینجا مقولاته. منظور از مرکبات همون اجناسی که تحت مقولند. عرض کردم چرا به اونا میگیم مرکب؟ چون همون مقوله بسیط رو با فصل مرکب میکنیم، این جنس مادونش در میاد. دوباره این جنس مادون رو با یه فصل دیگه ترکیب میکنیم، جنس مادون تر در میاد. هرچی برید پایین تر ترکیب غلیظتر میشه، تا میرسید به اشخاص که دیگه از فصول قبلی و اجناس قبلی و عوارض شخصی همه ترکیب شده، که ترکیبش خیلی زیاد، یعنی کاملا دیگه به شرط شیه، بلکه به شرط الاشیاءه.
اون لوازم جنس که مخصوص به این مقوله هستن؟
بله، لوازم جنس که مخصوص به این مقولن اولن و مخصوص به این جنسن ثانیان. همونایی که اولن و به ذات مال مقولند، اونا رو برای جنس بیار. چرا اونا رو برای جنس بیارم؟ اونا که مال مقولند. جواب میده فَإِنَّ اللَّوَازِمِ مُرَكَّبَاتِ همون از جمله لوازم بساطه، یعنی چون بساط که عبارت از مقولاتند در این اجناس، در این مرکبات که اجناس مادونند وجود دارند، پس لوازم اون بساط هم توی این مرکبات وجود داره. بنابراین وقتی میخوای این مرکب رو تعریف کنی به اون لوازم هم توجه داشته باش. روشن مطلب؟
یعنی کل لوازم مرکبات از لوازم بساط فهمیده میشه؟
نه، لوازم بساط تو مرکبات هم هست، برای خود مرکبات هم ممکن لوازم جدید باشه.
لوازم
یعنی اموری که لاینفکند، اموری که منفک نمیشند، اموری که از این مقوله منفک نمیشه. مثلا جوهر لوازمی داره،
عرضیات خاصه.
عرضیات خاصه بله، لوازمی داره که منفک نمیشه، ذاتیش نیست ولی ازش منفک نمیشه. فعین لوازم مرکبات، این فعینه از شدم دلیل بر منظوره. چرا در لوازم خاصه به تلکل مقوله توجه کنم؟ میفهمد چون لوازم اون مقوله توی این مرکب هم هست. فعین لوازم مرکبات تستمت از لوازم بساید. وقت برای خود مرکبات هم ممکنه یه لوازم جدیدی باشه که مال اون جزء دیگرش باشد، نه مال اون جزء بسیط که از بالا آمده، مال جزء دیگرش باشه، یعنی مال فصل باشه.
لوازم برای چی باید بررسی بشه؟
حالا اینا هنوز گفته نشده، ما داریم کلام ارسطو رو میخونیم، یعنی اینا توضیح داره، ابن سینا هم توضیح میده. تا اینجا کلام ارسطو بود تموم شد. که توجه کن کلام ارسطو سه تا بخش داشت. یکی توجه کن به مقوله‌ای که بر این جنس هم میشود، دوم توجه کن به لوازم اون مقوله، سوم این که چرا ما باید توجه کنیم به لوازم اون مقوله. این سه تا مطلب که کلام ارسطو بود. فاما بعض المفسرین، حالا ابن سینا شروع میکنه قول بعض المفسرین رو نقل میکنه، قول اونا رو میاره توضیح میده بعدم رد میکنه. توجه داشته باشید، این بعض المفسرین فقط مطلب اول ارسطو از این سه مطلب رو توضیح داده، یعنی فرج علل مقوله رو گفته. حالا توضیحش نادرسته یا درسته کار نداریم، بعدا معلوم میشه نادرسته، ولی میخوام عرض کنم اون قسمت دوم رو و سوم اصلا بحث نکرده. قسمت ونظر فی لوازم الخاصه یا قسمت فعین لوازم المرکبات تستنبط، اینو هیچ کدوم نگفته، اصلا توضیح نداده. حالا اگرم توضیح داده ابن سینا نقل نکرده. اون چه ابن سینا نقل کرده مخصوص است به این جمله اول ارسطو که فرج الی المقوله التي تقال عليه. این مطلب اول. اما مطلب دوم چه توضیحی داده؟ گفته معنای کلام ارسطو، یعنی اون بخش اول کلامش، این است که اگر خواستی جنسی رو تعریف کنی، مقوله اون جنس رو تو تعریف بیار. یعنی اگه مثلا خواستی انسان رو تعریف کنی، بگو جوهرون کذا. مثال خودش، اگه خواستی کم، خواستی خط رو تعریف کنی، خط خب یه جنس دیگه، جنس عالی نیست ولی جنسه، تحت یه جنس عالیه، یعنی تحت کمه. تو وقتی میخوای خط رو که این جنس از تعریف کنی، فرج علل مقوله و به مقوله ایش کمه رجوع کن، اونو تو تعریف بیار. خط وقتی میخواد تعریف کنی بگی کمون طولون بلا عرض، طولون بلا عرض تنها رو نیار، کم رو هم بیار، یعنی مقوله رو بیار. این مفصل داره اینطوری میگه. یا تو نست ما در جلسه گذشته خط رو میخواستیم تعریف کنیم، کم رو نمی آوردیم، گفتیم طولون بلا عرض. حالا این مفسر با توجه به کلامی که ارسطو گفته میگه کم من بیار. دقت کنید ابن سینا خیلی خوب رفت تو کلام ارسطو، بحث خط رو داشت، رفت تو کلام ارسطو. قول بعضی مفسرینه که در مورد خط بود آورد تا بفهمانه تعریفی که ما برای خط کردیم طولون بلا عرض بود، تعریفی که این بعضی مفسری میکنند کم من طولون بلا عرضه، یک کم من اضافه کردیم. البته کلام ارسطو اختصاص به کم و خط نداشت، همه مطلقه. اما ابن سینا خوب چسبوندش به بحث خودش که بحث خط داشت، بعدم آمد کلام ارسطو رو گفت. در قول بعضی مفسرین باز خط داره تعریف میشه، تعریفی که بعضی مفسرین کرده با تعریف ابن سینا تفاوت پیدا کرد. ولی خب حالا حرفم عرض میکنم، حرف ارسطو مطلقه، بر فرض ابن سینا نمیچسبوندش به حرف قبل خودش، بازم حرف تمام بود. بعد این شخص، این مفسر مثال دوم میزنه، میگه فرض کن لونو میخوای تعریف کنی، لونو ملاحظه میکنی تحت مقوله کیفه، پس در تعریف لون باید کیفو بیاری، همونطور که در تعریف خط کیفو آوردی. خط جنسی بود، همونطور که در تعریف خط کم آوردی. خط جنسی بود تحت مقوله کم، لونم جنسیش تحت مقوله کیف. اونجا در جنسی که تحت مقوله کم بود تو تعریف کم آوردی، اینجا هم در جنسی که تحت مقوله کیفه در تعریف باید کیفه بیاری. لون رو بگو کیفون یخرق المشف، کیفو حتما بیار، به یخرق المشف اکتفا نکن. خب تا اینجا کلام این بعض مفسرون فهمیدیم. بعد گویا به این بعض مفسرین گفته میشه که کلام ارسطو رو تعلیل کن، علت براش بیار، بگو چرا ارسطو اصرار داره که تو تعریف این جنس مقوله این جنس هم بیاد، چرا تو تعریف خط باید کم بیاد، چرا تو تعریف لون باید کف بیاد. اینو که اندهو ما از این بعض مفسرین طلب میکنیم. این بعض مفسرین اینطور جواب میده، میگه به عربی مراجعه میکنیم وقتی میخواد خط رو تعریف کنه، میگه طول و ما، یه کلمه ما زایده میاره، طولم مربوط میکنه با این کلمه مرکب میکنه، میگه طول و ما، یه نوع طولی. در کلام یونانی لفظی که بتواند معنای این چنین مایی رو افاده کند وجود نداشت. ارسطو برای افاده این معنا لفظی غیر از اون مقوله نمیدید، گفت اون مقوله رو بیار. پس کمی که در تعریف خط ما میاریم به جای اون ماییست که عرب در تعریف خط میاره. داره کلام ارسطو رو توجیه میکنه، بعد از این که تفسیر کرد جهت داره برای ذکر میکنه، سبب داره برای ذکر میکنه. چرا ارسطو میگه مقوله رو بیار؟ به خاطر اینکه در کلام یونانی ما چیزی که بتواند درست اون معنای جنس رو تفهیم کنه نداریم، ناچار شد بگه مقوله رو بیار. خب کلام این مفسره که نگاه کنیم، میگیم در یونانی در تفسیر خط کم و بیار، اما در عربی لازم نیست بیاری، فقط بگو طول ما رد شو بار، ظاهر حرفشون میشه دیگه. تا اینجا کلام این بعض مفسرین نقل شد دیگه، بعدش اشکال ابن سیناست که وقتی رسیدم عرض میکنم. فاما بعض المفسرین فیقول این معناهو، زمین معناهو رو به کلام ارسطو من بر نمیگردونم، چون تمام کلام ارسطو رو این مفسر توضیح نمیده. زمین این معناهو رو بر میگردونم به قول ارسطو فرج الی المقولت التی تقال علی، فقط به همین برمیگردن. یعنی معنای این جمله، چون بقیهشو معنا نکرده، فقط همین جمله رو معنا کرده. معناهو یعنی معنای این جمله این است. بعد ان معناهو انه بود خوب بود، ولی خوب نیست، اب نداره. تو نسخه هم که من دستمه انه وجود نداره. معنای این جمله این است که ان کان شیء و کلخط قلته، قلته جواب اینه. اگر شی، یعنی اون شیی که میخواد تعریف کنی، یعنی اون جنسی که میخواد تعریف کنی کلخط باشد، اون جنس تو عبارت از خط باشد، قلته در تعریفش کمون طولون بلاست، پس مقوله رو توجه میکنی، یعنی در تعریف مقوله رو لحاظ میکنی، مقوله رو میاری، مقوله خط کمه، کم رو تو تعریف بیار، روشنه، کم منطولون بلرز روشنه. و این کانه کیفن، یعنی و این کانه اون شی که میخوای تعریفش کنی، یعنی اون جنس اگر کیف باشد، تو کلون مثل لون قلته، یعنی قلته در تعریف این کیف، کیفون کیف حتما میاری، کیفون یخرق المشف به ما هو مشفون به فعل. چه ملاحظه میکنید؟ کیفون باید بیاد، چون لون از سنخ مقوله است، از سنخ مقوله کیفه، و ارسطو هم گفته فرج علی المقوله، یعنی در تعریف جنس باید به مقوله رجوع کنی. ما هم رجوع کردیم، مقوله رو آوردیم، یعنی کیف آوردیم. لون رو تعریف میکنه به کیفون یخرق المشف و محب مشفون بالفعل. جسم به دو قسم تقسیم میشه، یکی مشف یعنی شفاف، یکی هم غیر مشف که ما بهش میگه ملون. مشف رنگ نداره، لذا بهش ملون نمیگیم، رنگ رو از خودش عبور میده، رنگ رو از خودش عبور میده. رنگ وقتی عبور میکنه از این مشف، این مش در این مشف نفوذ میکنه. رنگ، بله، رنگ وقتی از مشف عبور میکنه، در حین عبور کردن نفوذ میکنه، با نفوذش این مشف رو میشکافه، یخرق المشف. ولی مشف رو رنگی نمیکنه، اینو دقت کنید، مشف رو رنگی نمیکنه، چون مشف قابلیت پذیرش رنگ رو نداره، بلکه از مشف عبور میکنه، به یه جسم غیر مشف میرسه، اون رنگی میکنه. پس لون عبارت از کیفیست که مشف رو میشکافد و از اون مشف عبور میکند. اما مشف به ما هو و مشفون بالفعل رو اگر هوا مخلوط داشته باشه، مشفه بالفعل نباشه، خودش رنگ داره، رنگ هم ازش نفوذ نمی کنه. رنگ برخورد می کنه به اون مخلوط های توی هوا و اون مخلوط ها رو ملون می کنه و شما هوا رو به اون رنگ اون مخلوط ها می بینید. ولی اگر مشف مشفه بالفعل بود، شفاف بود، نه اینکه میتونست شفافشه، این هوا وقتی توش گرد و خاک بالا میره خواهد مشف در میاد، ولی مشفه بالقوه هست، دوباره این گرد و خاک که میشینن پایین، این میشه مشفه بالفعل. وقت اگه تو گرد و خاک های شیء یه رنگی بفرستید، مثلا یه نور رنگی بفرستید، اون گرد و خاک میبینید رنگی شد، اون گرد و خاکی که در رنگی میشه، مشف رنگی نمیشه، مشفه بالفعل رنگی نمیشه، فقط شکافته میشه، مسیر عبور رنگ میشه، ولی ملون نمیشه. پس رنگ چیست؟ رنگ امریست که میشکافد مشف را و ماهو به مشف و بالفعل. یعنی اگر اون مشف مشف بالفعل باشه، به توسط رنگ شکافته میشه، ولی به توسط رنگ رنگین نمیشه، برخلاف غیر مشف که به توسط رنگ رنگین میشه. حالا ما نمیخوام مشف و غیر مشف رو تعریف کنیم، ما میخوام لون رو تعریف کنیم. لون این چیزی است که مشف رو نمیتونه رنگی کنه، فقط میتونه بشکافه. پس لون اگه بخوام تعریف کنیم اینطوری میگیم مشف رو میشکافد و غیر مشف رو رنگی میکنه. دیگه نمیگیم غیر مشف رو رنگی میکنه، چون اگه بگیم غیر مشف رو رنگی میکنه دوره، چون رنگ و لون خودش تو معرف اخذ شده. اینو نمیگیم، به همون قسمت اولش اکتفا میکنیم، میگیم مشف رو میشکافد. دیگه حالا غیر مشف رو چه میکند نمیگیم، چون اگه بگیم غیر مشف هم رنگی میکنه خود شخص میگه رنگ چیه؟ شما داری رنگ رو تعریف میکنی، وقتی میگی رنگ چیزیست که غیر مشف رو رنگی میکنه، خود کلمه لون رو داریم توی تعریف لون عکس میکنی، میشه دور. پس این قسمت رو نمیشیم، فقط به همون قسمت اول اکتفا میکنیم که مشف رو میشکافد.
یه متکیف میکنه،
لازم نیست اونو بگیم، متکیف نمیکنه.
جسم ماورای مشف رو مگه
نمیگیم؟ بله،
متکیف میشه دیگه. این نمیگه ملون میشه، میگیم متکیف میکنه.
بله خب اگه میگیم متکیف میکنه دیگه دور لازم نمیگه. این تفسیری بود که برای این جمله من آوردم. در پاورقی اشاره کرده که به جای یخرق یه نسخه مخرق داره. خب اون با این خیلی فرق نمی کنه، اما نسخه که دست منه به نظر می رسه که قبلا یخرق بوده. شخصی که می خونده یه ذره با تیق اون انحنای قاف رو پاک کرده و یه سرکش گذاشته یخرق خونده یحرک. پیداست دست که نسخه نگاه میکنیم، پیداست که دست توش برده شده، یخرق رو نپسندیده اون شخص، یحرکش کرده. در یه نسخه دیگه دیدیم که اصلا دستم توش برده نشده بود، حالا یا بدون اون نقطه نوشته بود یا تجری، حالا یا تجری بود یا تجزی بود یا مثلا یعن هری بود، حالا نمیدونم دیگه، همه جور میشد خوند. اون خیلی برام روشن نشد چیه، چون نقطه هم نداشت. یا تجزی خوندیمش که با یخرق جور در بیاد. یا هر رکم که در نسخهی که در اختیار منه هست میتونیم یه جوری معنا کنیم که با یخرق در بیاد. حرکت میدهد این لون مشف را، نه متکیفش کند. حرکت میده، این جا به جاش میکنه، خودش رد میشه میره، یعنی جا باز میکنه برای خودش، او رو حرکت میده، پس و پیش میکنه، راه باز میکنه برای خودش، رد میشه میره. پس یحرک رو هم با یخرق یه جوری میتونیم آشتی بدیم، دوتایشون یه جور معنا کنیم. نه اینجا یحرکه، این نسخه دست من یحرکه، میخواد بهتون بدم ببینیدش
چه
ببینید.
چون لون نفوذ میکنه در جسم مشب،
بله،
یخرق و صافه، یا یتجری یه جوری صافه،
یتجزی و یتجری هر دو میشه، یعنی جریان پیدا میکند توی جریان پیدا میکنه یا تجزی میکنه، هر دوش درسته، یا میشکافه که نسخه ماست، یا حرک هم عرض کردم یعنی پس و پیش میکنه، که پس و پیش کردن مستلزم شکافته شدنه، اونم میشه، یا حرک هم میشه. ولی اون چه که برای ما جای تعجب داره اینی که یخرق و چرا یا حرک کرده. به نظر میرسه که دست برده شده هایی، خیلی هم یقین نمیشه کرد، به نظر میشه در نسخه دست برده شده.
یادم میاد حالا یا نور بود یا لون، یادم نیست از علم النفس شما، اصلا ینفوزو بود.
بله نفوز که گفته میشه
نفوز یخوابو بهتر.
خب و کذالک، این و کذالک مثل هاکذایی میمونه که ما میگیم. این مفصل به جای هاکذا گفته کذالک. ما میگیم در خط کلمه کم و بیار، در کیف، در لون کلمه کیف و بیار، در اضافه کلمه مثلا نسبت و بیار و هاکذا در بقیه مقولات. این و کذالک یعنی همون. یا اصلا خود کذالک دیگه هاکذا معنا نکنید. کذالک یعنی کذالک فی باقی المقولات، در باقی مقولات هم همینه. با این توضیح که هم بر کذالک دادم معلوم شد که اون نقطه که بعد از بالفعل گذشته اشتباه است. این نقطه رو باید بعد از کذالک میذاشت.
نسخه هم همینجوری بود از اون.
بله نسخه که نقطه اینا نداره.
نه همینجوری بود
کذالک. بله کذالک همینه، همین عبارت. منتها این مصحح بین بالفعل و کذالک جدای انداخته. ممکنه بعد از کذالک، قبل از کذالک یه نقطه گذاشته بعدش هم یه نقطه بذاره، این اشکال نداره. اما کذالک رو چسبونده به بعد، کذالک رو چسبونده به ثم این المترجم کار خوبی نکرده. ولی حالا نقطه قبل از کذالک گذاشته بی نداره، نشون میده که بحث کم و کیف تموم شد. کذالک مال مقولات دیگره، ولی پشت کذالک هم باید نقطه میذاشت. اگر قبل از کذالک نقطه گذاشته بعد از کذالک هم باید نقطه میذاشت.
مترجم میگه هم بعض مفصلی نیست.
چرا؟
کذالک بعض مفصلی این چنین گفتن، همچنین سپس این تو گفته.
نه خب این مصحح این چنین خونده دیگه. مصحح کذالک این کذالک این کذالک ثم این المترجم ثم نمیخواد. کذالک میگه دیگه ثم نمیخواد. عبارت خوب نیست.
بعدش اینو گفته، سپس اینو گفته.
کذالک سپس اینو گفته.
ثم یقول کذالک.
نه
کذالک
یعنی این چنین و همچنین. همچنین قال المترجم، اما همچنین ثم قال ثم این المترجم از ثم قالش هم بود اب نداشت. کذالک به ما بعد معنا کنید، لغوی هم معنا کنید، معنا نمیشه. این کذالک یعنی و کذالک باقی باقی المقولات.
سید میگه
مثل ها کذا
قید یقوله باشه، یعنی ثم ان المترجم یقول کذالک.
نه نه اینو نمیگه.
ایشون
میگه. شما اینو میگی؟
نه من گفتم حالا نورم کذالک ولی متعارفه
کلام. کذالک به صورت متعارف باشه، یعنی همچنین مترجمی که اونو گفته همچنین اینو گفته. اون دو خط قبل گفته همچنین این سه خط بعدم گفته.
کذالک به
یقوله. حالا هر چی باشه کذالک به مابعد بند مربوطش خیلی جالب نیست. کذالک مربوط به ما قبله. حالا یه نقطه این آقا گذاشته، این نقطه گذاشته کار اشتباه کرده. نقطه رو وزن میکنم اشتباه نیست، به شرطی که بعد کذالک هم نقطه میذاره.
قبل چرا مرتبط شه؟
بله
کذالک چرا به قبل مرتبط شه؟
مرتبط بشه خوبه دیگه. اینشون دو مثال زد و ما دو تا مقوله که نداریم، 10 تا مقوله داریم. دو تاشو مثال زد گفت به کذالک، یعنی کذالک بقیه
کذالک نمیگم، مثال هم مورد میشه دیگه، معلومه کذالک نمیخواد.
ظهور سمه رو استاد درست؟ بله سمه نمیذاره کذالک بسش داخل بشه. سمه نمیذاره کذالک داخل بشه. یک سرداده که باید به ماقبل بچسبونی. خب سمه این المترجم یقول، نمیگه سمه این مترجمون یقول تا ما فکر کنیم این نفر دیگریست. المترجم میاره اونجا که ما المفسر، اینجا میگه المترجم. همونه، همونه داره حرف میزنه، پیداست که همونه. ان المترجمه یقول، یعنی همین مترجمی که من دارم کلامشو نقل میکنم داره توضیح میده که چرا من کیف رو یا چرا کم رو آوردم. این نه چرا من، چرا ارسطو این کارو میکنه، چرا یونانی ها این کارو میکنن، چرا اونها کم و کیف رو تو تعریف میارن. جواب میده به خاطر اینکه اونها کلمه مایی رو که در عرب ها در تعریف میارن ندارند، ناچار میشن که از چیزی دیگه به جای ما استفاده کنن و اون چیزی همین مقوله است که اینو توضیح دادم. ثم این المترجم یقول این معناهازا، معناهازا یعنی معنای کلام ارسطو یا معنای این کاری که ما انجام میدیم که در تعریف مثلا لون کیف رو میاریم، در تعریف خط کم رو میاریم. این معنای این مطلب این است که تو تقول در لغت عرب طول و ما بلا عرضه. که کلمه ما میاریم. و در لغت یونانیین لا یستعملون لفظ مایی را که دلالت بر انتشار میکند. انتشار یعنی کلیت، یعنی عدم تعیون. طول ما مطلب کلی میکنه، یه طولی، منتها طولی که در واقع معینه، در پیش تو معین نیست.
مانایت چه فرمونه؟ بله؟
طول و بلا عرض خودت میسین همونه گفتی؟
همین، میگه خود این چه فرق میکنه؟
طول و ما که میگه پراکندش میکنه، یعنی کلیش میکنه.
هم نکره است دیگه.
همون نکره است. منتها نکره است که فی الواقع معین پیش من معین نیست. ما رو اینطوری میگن دیگه، مایه زایده قانونیش اینه که تعین واقعی داره، تعین اندنا نداره. طول و ما بالاخره همین که تعین اندنا ندارد مطلب کلی میکنه. کارش کلی کردنه. لذا ایشون میگه داله بر انتشاره. لا یستعملون لفظ ما را که دلالت بر انتشار یعنی کلیت و عدم تعین اندنا میکند، استعمال این لفظ رو ندارن الا فی الجوهر. در جوهر بله کلمه ای دارن که جای ما بنشینه. لذا در تعریف جواهر دیگه احتیاج ندارن جوهر رو بیارن، اما در تعریف چیزهای دیگر چون کلمه ما رو نمیتونن بیارن، خود مقوله رو میارن. و اما فی الاشیاء الاخرى، در اشیاء دیگر غیر جوهر
چاو آسد داده نشون
چی؟
همین بگن طولم بلا عرض.
اینی که ابن سینا گفت دیگه، این مترجم داره اینجور میگه، ابن سینا قبول نداره اینا رو که از. مترجم داره اینا رو میگه، خود ابن سینا گفت طولم بلا عرض، ما رو هم نیورد. این مترجم ما رو میاره بلد. مترجم ما رو میاره، بعد ما رو بر میداره، جاش کم رو میذاره. اصلا دوتا کار میکنه که ایشون مثلا لازم
نیست. انتشار خب طولم انتشار میرسونه.
طول انتشار نمیرسونه. طولم بلا
عرض. طولی نکرستی.
طولم بلا عرض.
طولم بلا عرض.
و شخص هم نیست از آن.
نه آخه این
ولی که... طولم ما یعنی یه طولی هر چی شد.
این که ما را اضافه کرده برای این خب اشتباه کرده. اسلام اشکال بهش میگیره. ولی تحلیلی که میاره میگه برای انتشاره. خب ما همون طول رو هم بگیم برای انتشار هست.
نه، طول از باب مطلق برای انتشاره. طولون بلا عرضن چون نکره گفته شده مطلقه. اما وقتی طولون ما میگید اطلاقشو تاکید میکنید، کلیت هم میارید که اندهو مقیدش میکنید به کلیت،
یعنی مشخص هم هست انده.
یعنی طولون طولون بلا عرضن مطلقه.
بله.
مطلق میتونه بر شخص بیاد، بر کلی هم میتونه بیاد، ولی کلیتش تصریح نشده. وقتی میگید طول ما دارید به کلیت تصریح میکنید، یعنی یه مطلقی است که دارید عامش میکنید، یعنی اطلاقش رو تاکید میکنید، اطلاق نمیذارید اطلاق بدلی باشه، اطلاق عامش میکنید. پس ما یه نوع انتشار رو میفهمونه که طولان تنها اون انتشار نمیفهمونه. و اما فلشای الاخرى غیر از جوهر، فیستعملون یونانیون بدل لفظ مای عربی، به جای لفظ ما یستعملون اسم مقوله عالیه رو. مقوله عالیه یعنی مقوله که جنس عالی است، یعنی کم کیف نسبت از این چیزا. متا فاذا ارادوا ان یقولوا صدهما، اگر این فاذا تفریع بر اینه، بعد این جمله اخیره، یعنی جانشین ما میکنند اسم مقوله رو. چون اسم مقوله رو جانشین ما میکنند، پس میگویند اگر خواستند بگویند صد و ما، کلمه ما رو که ندارن، ورش میدارن، جاش کم میذارن، قالو کم من صد و. با این تفاوت که ما بعد از صد بود اما کم قبل از صد آمد. این تفاوت هم هست، چون ستون کم موند گفته نمیشه، کم موند ستون. او لونو ما یعنی ازا ارادو ان یقولو لونو ما قالو کیفون لونون، کیفون لونون یعنی به جای ما کیفون نشونده. در مثال قبلی هم به جای ما کم رو نشونده، ولی ستون و کیف و اینا رو، ستون و لون اینا رو آوردن. پس کلمه ما به جای در سطح به جای کمه، دلان به جای کیفه. این آقا این داری اینطوری داری میکن، مترجم داری اینو میکن.
اون کلمه ما رو همون جایی که فرمودید مثلا ما این نکرده چیزی که اندل قائل مشخصه و اندل مخاطب مشخص نیست، یعنی داره با طول ما به یک چیز خاصی اشاره میکنه که لاغر در واقع مشخص هست. چیه؟
من در واقع مشخص
اینجوری یه معنای پیدا میکنه، ولی اگه اینجوری نگیم با چه فرق میکنه؟ کم من طولون یا
آخه نداریم کلمه ما رو. این آقا میگه تو ایلو یونانی نداریم یا چیزی که مفاد کلمه ما رو برسونه نداریم.
ناچاریم
از برای تفهیم عمومیت کم و بیاریم. این کلمه ما تعمیم رو میفهمونه.
خب
حالا که ما
مثلا
نداریم، ما لفظی نداریم که اون تعمیم رو بفهمونه، خود عام رو که کمه میاریم اینطوره دیگه. این کم رو میاره برای انتشار، برای تفهیم انتشار. عرب ما رو آورده برای تفهیم انتشار و کلی کردن. این میگه ما کلمه ما رو نداریم، کم و کیف رو میاریم برای انتشار و کلی کردن. حالا اداش درسته غلطه کار نداریم، بریم حرفشو میخونیم. تا اینجا کلام این بعضی مفسرین یا مترجم تموم شد، نقل قول او بود. از ها اولای غیر منازعین کلام ابن سینا است. ما با اینها در این مطلب نزاع نداریم، ابن سینا میگه. پس اونها منازع نیستن که ما منازعشون باشیم. چرا منازع نیستن؟ چون صاحب لغتن، میدونن تو لغتشون کلمه ما نداریم، میدونن میتونیم کما به جاش بذاریم. اینا رو دیگه بحث لغوی نمی کنیم، نمیریم تو بحث لغت که آیا ما با کلمه کم یا کیف مرادفه؟ آیا شما میتونید به جای مای عربی کم رو بذارید یا کیف رو بذارید؟ اینا دیگه بحث لغوی ما کار نداریم، اونا ارباب لغتن خودشون میدونن در لغت چیکار دارن میکنن. ما بحثای غیر لغوی میکنیم. دو تا اشکال برای این آقا داریم که به لغتش هم کار نداشته باشیم. حالا کسانی ممکنه در همین بحث لغوی هم وارد بشن و بر این بعض مترجمین اشکال کنند، ولی ما نزاعی در مورد لغت اونها نداریم، میگیم ولی زبانشون هرچی هست. اما دو تا اشکال غیر ادبی داریم. وقتی خط رو به اشکال اولیمون، اشکال اولیمونی که وقتی خط رو تعریف کردی به طولون بلا عرضه، چه حاجتی به کلمه ما داشتی که بگی این ما رو ما تو عربی میاریم توی یونانی هم به جاش کم میذاریم یا به جاش کیف میذاریم؟ اصلا چه حاجتی به کلمه ما داشتی؟ خود طولون بلا عرضه همه چی رو میفهمونه، حتی انتشار رو. داره با شما موافقت میکنه، کافی به یه خود سب کنید میدید حرف شما رو داره میزنه. ولی من اونجا تصدیق نکردم شما رو، داشتم کلام اونو میخوندم، قول شما رو تصدیق نکردم. حالا که رسیدم به حرف ابن سینا قولتون تصدیق میکنم. باز اگه کسی برای ابن سینا اشکال کنه
مطلب رو فهمیدیم، نه اینکه اشکال
مطمئن شد تصدیق ابن سینا رو رد
کنه. ما شک داشتیم که خود مطلب رو فهمیدیم یا نه، که این طور داره از ما اراده میکنه. تو همین اشکال کردیم، نه اینکه بخوام اشکال به این شخص بکنم.
بله، شما چه احتیاجی به ما داشتید که با دسترسی نداشتن به ما برین سراغ مقوله؟ شما اینطوری گفتین دیگه، گفتید احتیاج است که ما رو در عربی ذکر کنیم و چون در یونانی دسترسی به این ما نداریم میریم سراغ مقوله. میگیم شما اصلا ما رو برای چی آوردید که به بهانه دسترسی نداشتن به ما برید سراغ مقوله؟ اینو به ارسطو هم میگیم، به شما که دارین تفسیر میکنید میگیم. اگه ارسطو حرف شما رو اراده کرده باشه، این اشکال بر ارسطو وارد میشه. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر شما طولون بلا عرض رو در آوردید، حالا کلمه ما رو هم گذاشتید، کلمه کم هم گذاشتید، ارسطو میگه دوباره برو برای تکمیل حد وقتی که اراده کردی برو سراغ لوازم. خب اگه شما تعریفو اینطور ارائه دادین، گفتین کم اون کذا، دیگه سراغ لوازم برای چی برید؟ تعریفو ارائه دادین تموم شد دیگه، چرا سراغ لوازم میرید؟ پس دو تا اشکال بهتون وارده. یک اشکال این که اصلا از اول ما رو برای چی آوردید که بعد برین سراغ کم. اشکال دوم اینه که شما اگر با همین مقدار، با آوردن کم، با آوردن سطح یا کیف و لون، با آوردن اینها تونستی تعریف کنید، دیگه سراغ لوازم برای چی میری؟ چرا ارسطو به شما گفته به لوازمم توجه کن؟ معلوم میشه لوازمم نقش داره. یه جوری دیگه باید مقوله رو بیاری، نه خود مقوله رو بیاری، یه نظر دیگه داره ارسطو. والا نمیگفت به لوازمم توجه کن، چون با همون کاری که شما کردید بدون توجه به لوازم کار تموم شد. از دو تا اشکال بر شما وارده. معلوم میشه که کلام رسول کامل نفهمیدید. حالا یه برای توجه کنید، و هاولائه یعنی یونانیون یا کسانی که طرفدار این بعض مفسرینه، غیر منازعین فی هذا الباب، در این باب مورد نزاع قرار نمیگیرند، یعنی باباشون کاری نداریم، باباشون نزاع نمیکنیم. چرا؟ لانهم ارباب تلک اللغه، اونا صاحبان لغت یونانی هستند، ما صاحب لغت نیستیم، اونا صاحب لغتن، اونا بهتر میدونن تو کلامشون چی هست چی نیست. و این کانه به این وصلی است و شروع به اشکاله، از اینجا شروع به اشکال میکنه، اشکال اول. و این کانه لقائل نن یقول، ولو قائلی میتواند اعتراضن بر این مترجم بگوید مل حاجفی تهدید الخط، مامای استفامی است، مل حاجفی تهدید الخط بعد انبان انهو طولون بلا ارزن، مل حاجه الى ان یقال، این الى ان یقال متعلق به حاجته، مل حاجه الى ان یقال ما، من اینجوری خوندم و خوبم خوندم، مل حاجت الى ان یقال ما. علی ابن سینا اینطور نمیگه، میگه مل حاجه الى ان یقال ما معناه طول ما بلا ارزن. اگه این معناه طول ما بلا ارزنم نمی آورد، حرف درست بود. چه حاجتیست که بگوید ما، این چه حاجتیست که رفت ما رو بیاره که بعد شما بگید این ما تو یونانی نیست، پس به جاش کم ما یعنی جنس رو میذاریم. اصلا چه لزومی داشت از اول ما بیاد؟ و این کان لغایر ننیغول، چه حاجتی در تعریف خط داشتیم بعد از این که برامون روشن شد که خط طولون بلا ارزن هست؟ چه حاجتی داشتیم به این که بگوییم، حمل کنیم یا بگوییم آنچرا که معنایش طولون ما بلا ارزنه، تا احتیاج داشته باشیم به این که برای توضیح این کلمه ما رجوع کنیم به جنس، یعنی به جنس عالی که مقوله است؟ و بعد ارسطو بگه فرجه، ارسطو گفت فرجه، ایشون میگه چه احتیاجی به رجوع داریم که ارسطو بگه فرجه؟ اصلا ما کلمه ما رو نمیخواییم تا بعد از این که آوردیمش ارسطو ما بگه رجوع کن به کم، رجوع کن به مقوله، رجوع کن به جنس عالی، احتیاج نداریم. این اشکال اول، معلوم اشکال اول روشنه. و معزالک اشکال دومه، اشکال دومی است که ابن سینا برای این مترجم میکنه، و معزالک فمل حاجه الى ذکر لوازم، چه حاجتی بود که ارسطو لوازم رو ذکر کنه؟ و استنباط این لوازم از بساط للمرکب، للمرکب متعلق به استنباطه، اینطور معنی میکنیم، چه حاجتی است به ذکر لوازم و استنباط این لوازم برای مرکب، استنباط این لوازم از بساط، هم من البساط هم للمرکب، هر دو متعلق به استنباط. چه احتیاجی داشتیم که برای مرکب این لوازم رو از بساط استنباط کنیم؟ ببینید عبارت چی در معنی میکنم، برای مرکب بردم جلو معنی کردم. چه حاجتی داشتیم که برای مرکب از بساط استنباط کنیم لوازم را؟ این کان الغرض ما یقول هو ذلک قائل، این ان کان الغرض ما یقول هو ذلک بیارید جلوتر از فم الحاجت، عبارت این تو منو کنید. اگر غرض اونچنان باشد که این قائل یعنی این مترجم این بعض المفسرین میگوید فم الحاجه، اگر غرض ارسطو این بود که به جای ما کم و بیار، به جای ما کیف و بیار، فقط غرضش همین بود، دیگه احتیاج به لوازم نبود، دیگه میگفتش به جای ما کم و بیار، به جای ما کیف و بیار، به قول به طور کلی به جای ما مقوله رو بیار، دیگه چه لزومی داشت ما رو حواله بده به لوازم؟ چه احتیاج به لوازم بود که بعد بگه تو باید از لوازم بساط، لوازم مرکبات و به تبع حد مرکبات استنباط کنی؟ چه احتیاج به این کار داشت؟ روشن مطلب. تا اینجا رد ابن سینا بر این وضع مفسرین یا بر این مترجم تموم شد. از بلعصا کلام خود ابن سیناست در ترجمه و تفسیر کلام ارسطو، از اینجا نظر خودشو بیان میکنه. خب ما دیگه حالا برمیگردیم به کلام ارسطو با تفسیری که ابن سینا میکنه.